بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی از احتمال انحلال دولت حماس خبر داد. نیروهای نظامی روسی از منطقه چچن به لبنان منتقل می شوند. جایزه نوبل شیمی امسال به یک دانشمند آمریکایی تعلق گرفت. سلام، ساعت 5 بعد از ظهر. مشروع اخبار و گزارش‌ها را از رادیو فردا می شنوید. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با اشاره به شکست مذاکراتش با سران گروه حماس بر سر تشکیل دولت وحدت ملی گفت راهی جز انحلال دولت حماس باقی نمانده است. آقای عباس امروز در شهر رام الله مقر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت دولت جدیدی باید برای پایان دادن به خشونت‌های اخیر میان فلسطینی‌ها تشکیل شود. اظهارات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در آستانه دیدارش با وزیر امور خارجه آمریکا و در گفتگو با خبرنگاران ایراد شد. در همین حال کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا قرار است امروز به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی سفر کند تا تلاش برای اثرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه را اثر گیرد. قرار است وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران اسرائیل و فلسطین گفتگوهایی انجام دهد. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه گفت سربازان این کشور که اکنون در چچن مستقر هستند برای کمک به عملیات بازسازی لبنان به آن منطقه اعزام خواهند شد. آقای ایوانوف که به قرقیزستان سفر کرده است افزود این گروه از سربازان روسیه دارای تجربه رزمی بالایی هستند اما در سالهای اخیر عملیات نظامی متعددی انجام ندادند. روسیه دیروز سه‌شنبه عملیات انتقال یک واحد مهندسی 300 نفره به لبنان را آغاز کرد. این گروه از مهندسان نظامی روسیه قرار است به عملیات بازسازی پل‌ها در لبنان کمک کنند. نیروهای روسیه در اقدامات نظامی مربوط به حفظ صلح در لبنان دخالتی نخواهند داشت. امروز در استکهلم مقر بنیاد نوبل اعلام شد که جایزه نوبل شیمی امسال به راجر کورنبرگ دانشمند آمریکایی اهدا می‌شود. جایزه نوبل شیمی به پاس فعالیت‌های آقای کورنبرگ در زمینه‌های بیوشیمی به او تعلق گرفت. تحقیقات این دانشمند آمریکایی بر چگونگی انتقال اطلاعات ذخیره شده در ژن به سلول‌های پروتئین ساز متمرکز بوده است. نتیجه کارهای این دانشمند آمریکایی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان و ناراحتی‌های قلبی به کار گرفته خواهد شد. راجر کورنبرگ در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد آمریکا واقع در ایالت کالیفرنیا فعالیت می‌کند. ارزش جایزه نوبل شیمی که امروز به آقای کورنبرگ تعلق گرفت حدود 1,400,000 دلار برآورد می شود. بنا به یک گزارش تازه، شرکت‌هایی از کشورهای هند، چین، روسیه و ترکیه دارای بیشترین میزان رشوه‌خواری در معاملات بین‌المللی خود هستند. سازمان جهانی شفافیت که بر عملکرد سالیانه شرکت‌های بین‌المللی نظارت دارد، در گزارش تازه خود 30 کشور بزرگ صادرکننده کالا را بر اساس میزان رشوه‌دهی آنان در معاملات جهانیشان طبقه‌بندی کرده است. در اینجا به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا گوش می‌دهیم. امروز وزارت خارجه ایران اعلام کرد که هیچ گونه تصمیمی در مورد آنچه همکاری ایران و فرانسه در برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران توصیف شده اتخاذ نشده است. روز گذشته محمد سعیدی معاون علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت اگر ایران با فرانسه کنسرسیومی برای غنی‌سازی اورانیوم تشکیل دهد این امر می‌تواند به نگرانی‌های بین‌المللی در مورد ماهیت برنامه‌های ایران پایان دهد. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
روز گذشته محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهاد کرد که اگر فرانسه با ایران کنسرسیومی برای غنی‌سازی اورانیوم تشکیل دهد که مرکز آن در خاک ایران باشد این امر میتواند نگرانی‌های بین‌المللی را در مورد ماهیت برنامه اتمی ایران برطرف کند. اما فرانسه همراه با ایالات متحده و بریتانیا این پیشنهاد آقای سعیدی را رد کرده و گفته است این امر با رأی شورای امنیت دایر بر اینکه ایران باید کلیه برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را متوقف کند هماهنگی ندارد. اما امروز محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت هنوز در مورد ایجاد یک کنسرسیوم با فرانسه و اینکه چه عناصری در آن شرکت داشته باشند تصمیمی اتخاذ نشده است. وی افزود که نظر ایجاد یک کنسرسیوم به عنوان یکی از راه‌های تضمین ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه‌های اتمی ایران در مذاکرات اخیر میان علی لاریجانی مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران و خاویه سولانا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا مطرح شده بوده است. در این میان خاویه سولانا پیشنهاد مطرح شده از طرف محمد سعیدی را جالب توصیف کرده است، هرچند که بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه طرفین علارغم ادامه مذاکره برای یافتن راه حلی بر بحران اتمی ایران همچنان از دستیابی به نقطه عطفی در این مورد ناتوان بودند. خبرگزاری رویتر به نقل از یک دیپلمات اروپایی میگوید ایران بار دیگر به خاویه سولانا یادآوری کرده که حاضر به تعلیق مهمترین جنبه برنامه‌های هسته‌ای‌اش نیست. عبدالرضا رحمانی فاضلی معاون علی لاریجانی به خبرگزاری فارس گفته است که تعلیق یک ماه یا دو هفته غنی‌سازی مسئله را حل نمی‌کند و در نتیجه در اواخر هفته جاری به گفته این دیپلمات قدرت‌های عمده جهان مسئله را در لندن به بحث خواهند گذاشت تا ضمن ارزیابی نتیجه 4 ماه مذاکره با ایران اعمال تدریجی تحریم علیه جمهوری اسلامی را مد نظر قرار دهند. همین منبع به خبرگزاری رویتر گفته است که هرچند تماس میان مقام‌های نچندان بلند پایه را نمی‌توان رد کرد، اما تا پیش از دیدار وزرای کشورهای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان با آقای سولانا هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آقای لاریجانی در نظر گرفته نشده است.
بازداشت یک زوج مسیحی به نام‌های فرشته دیباج و امیر منتظمی در ایران باعث نگرانی خانواده آنان و فعالان حقوق بشر شده است. ماموران امنیتی این دو را در شهر مشهد بدون اعلام دلیل و اتهام بازداشت کردند. خانواده فرشته دیباج، دختر کشیش مهدی دیباج که چند سال پیش به قطر رسید میگویند و امروز در جریان تماس تلفنی کوتاهی گفت که حالش خوب است. عیسی دیباج، برادر فرشته دیباج، در گفتگوی با گلناز اسفندیاری نخست از نحوه بازداشت خواهر و شوهر خواهرش توسط ماموران امنیتی توضیح می‌دهد.
صبح روز سه‌شنبه 26 سپتامبر ساعت 7 صبح به وقت محلی، یعنی دقیقاً یک هفته پیش، چند نفر از مامورین که لباس شخصی داشتن وارد آپارتمانشون شدن و شروع کردن به بررسی چیزایی که داشتن، کامپیوتر و کتب مسیحی و هر چیزی که به نظرشون جالب میومد و اینا ضبط کردن و از خود امیر و فرشته هم خواستن که همراهشون برن. خودشون رو معرفی نکردن، فقط گفتن که ما از طرف دولتیم. و وقتی که خانواده امیر میرسن میبینن که بله، هنوز دو نفر اون تو هستن و دارن میگردن و به اینا گفتن که ما اینا رو بیاین فلان ایستگاه پلیس. و وقتی که اینا رفتن فلان ایستگاه پلیس، اینا گفتن نه خیر، اینجا نیستن. و به هر حال بعد از خیلی دوندگی به نتیجه رسیدن که در اطلاعات اینها رو بازداشت کردن.
یعنی از طرف وزارت اطلاعات؟
بله.
فعلاً که جرمشون چی بوده؟ به چه علت بازداشت شدن؟
فعلاً هیچ جرمی اعلام نکردن. گفتن که داریم تحقیقات میکنیم، بازجویی میکنیم و بازپرسی میکنیم. به امیر یک اجازه دادن خیلی کوتاه به خونش زنگ بزنه و بگه که من حالم خوبه. شد چند روز پیش
در ماهای گذشته گزارش‌هایی بود درباره بازداشت مسیحیان در ایران، از جمله مسلمون های دین مسیحیت گرویدن. آیا فکر میکنید بازداشت خواهر شما و همسرشون هم در همین رابطه باشه؟
ممکنه. بله، از چند سال اخیر، شاید دو سال اخیر، شاید با اومدن یک رئیس جمهور جدید، فشارها خیلی شدید شده به طرز بی سابقه. این نبود بعد از قتل‌های زنجیره‌ای که در سال 1994 و سال‌های بعدش اتفاق افتاد، ما همچین چیزی ندیده بودیم. مسیحیان نسبتاً در آرامش زندگی می‌کردن، ولی در سال‌های اخیر متأسفانه بله، دوباره این شروع شده و نه فقط کسانی که از زمینه اسلام به مسیحیت گرویدن. فرشته خواهر من مسیحی زاده است، پدرش به خاطر ایمان مسیحیش کشته شد در سال 1994.
بله، آقای مهدی دیباج.
بله،
ولی خب شوهرشون دیده بود.
شوهرشون هم در سن خیلی پایین مسیحی شدن و در ایران خیلی ها هستن که مسیحی میشن، صرف مسیحی شدن. در همینطور که در اروپا خیلی هستن که مسلمون میشن، اینجا آزادن همه و فعالیت های تبلیغات خیلی زیادی میشه. من نمیدونم چرا تو ایران نمیتونه بشه.
گفتید که فشارها به روی مسیحیان زیادتر شده در ایران، این فشار به چه صورت هست؟ منظور تو همین بازداشت ها هست؟
بازداشت ها هست، بله، تهدید هست. بعضی وقتا فقط تلفن میزنن، تهدید میکنن، از کارشون اخراج میکنن، میرن به کارفرما میگن این شخص که شما کارمند شماست، این ارمنی شده، نجس شده.
خواهر شما و شوهرشون قبل از اینکه بازداشت بشن تحت فشار بودن، تهدید شده بودن؟
بله، به اینا گفته بودن که تو خونتون جلسات خانگی نداشته باشین، جلسات عبادتی نداشته باشین. و خب این چطور ممکنه؟ اینها مسیحی هستن، همونطور که مسلمان ها آزادن میرن هر جای دنیا باشن، مسجدی هست و مراسم عبادتی خودشون رو انجام میدن، مسیحی هم باید این حق رو داشته باشن، یکی از حقوق مسلم افراد هست. و شاید یکی به ما که نگفتن به چه علت اینها رو گرفتن، ولی شاید یکی از دلایل این باشه که اینها کماکان داشتند این جلسات رو تو خونه‌شون.
بخش اخبار و گزارش‌های این ساعت به پایان رسید. 20 دقیقه دیگر سرخط مهم‌ترین خبرها را خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.